در ادامه مباحث سوره نور، مرحوم علامه در بخش اولی که ما هفته پیش تقدیم کردیم فرمود که این آیه یک آیه تمثیلیه که حق تعالی رو به نور تشبیه میکنه، الله نور و السماوات و الارض. بعد فرمود که این تمثیل به این معناست که خداوند همونطوری که نور اشیاء رو ظاهر میکنه، ظهور این عالم به حق تعالی است. پس در حقیقت این نور همون نور وجوده که عالم به نور وجود موجود شده. بعد فرمود که این آیات حاوی دو نوع از نور هستند، یکی اون نور عام حق تعالی است که عالم رو توسط اون ظاهر کرده، یکی هم نور خاصه. در این بخش دوم آیه که با عبارت مثل و نورهی شروع میشه، با توجه به تعابیری که حالا عرض میکنیم معلوم میشه این نور دوم نور خاصه، چون الان میخواد از این نور سخن بگه که خداوند با این نور مؤمنین رو هدایت میکنه. خب اون نور قبلی عالم رو ظاهر کرده بود، مخصوص مؤمنین نبود، آسمان و زمین و کوه و دریا و مؤمن و کافر همه ظهورشون به اون نوره. اما این یکی نور که حالا برای این نور خواد یه تمثیلی بیان میکنه، تمثیل که یکی از روش‌های بسیار مهم قرآن کریمه، تشبیه معقول به محسوسه. یعنی شما میخواین یه مطلب معقول رو برای شنونده بیان بکنید، اینو از عالم معنا نازلش میکنید به عالم حس، تشبیهش میکنید به امر محسوسی که برای شنونده قابل درک باشه، همون کار که در ادبیات در تشبیه و استعاره انجام میدن. البته در ادبیات، حالا اینو بد نیست عرض بکنم، که وقتی که از عمل تشبیه استفاده میکنن، تشبیه همواره دو تا طرف داره، یکی مشبهه یکی مشبهون به. مثلا وقتی میگن علم مانند نور است، اینجا علمو به نور تشبیه کردن. علم مشبهه، نور مشبهون به. اونجا که میگه الله و نور و سماوات و الارض، الله مشبهه، نور و سماوات مشبهون به، این یه تشبیهه. ولی گاهی از اوقات تشبیه دامنش فراتر میره، یکی از این دوتا طرف رو حذف میکنن. دیگه نمیگن علم مانند نور است، نمیگن علی مانند شیر است. وقتی علی وارد میشه میگن شیر آمد، علی رو دیگه حذف کردن، بهش اطلاق شیر کردن، به میگن استعاره. لذا استعاره پایش همون تشبیهه، ولی اون در جاییه که شما یکی از دو طرف رو حذف میکنه. حالا البته اقسامی داره که به بحث ما مربوط نیست، ولی مثلا در ادبیات فارسی اشعار پر از این استعاراته. مثلا وقتی میگه بتی دارم، این استعاره است. بت یعنی محبوب، محبوبشو به بت تشبیه نکردن، تشبیه کردن اما نگفت محبوب من مانند بت است. بتی دارم که گرد گل، گل یعنی صورتش، صورت اونو به گل تشبیه کرد، در صورت رو حذف کرد گفت گل، که گرد گل ز سنبل آشیان دارد، موهاشو به سنبل تشبیه کرد. این الان سه تا استعاره شد که متن این استعارات تشبیه. اونجا که میگه الله نور، این تشبیه، تشبیه بلیغ هم هست. حالا میفهمد مثل و نورهی، برای این نور خواهد یه مثل بزنه که روشن بشه این نور چیه. مرحوم علامه میفهمد اولا این نوری که اینجا داره میگه، با توجه به اینکه اینجا نور رو به خودش اضافه کرد، نورهی، نور خدا، و بعد با توجه به اینکه در ادامه میخواد بفهمد که یهد الله للنور، این اون نوریه که خدا هدایت میکنه. خب اون نور قبلی، اون نور قبلی نوری بود که عالم با اون نور ظاهر شده بود، این نور وجود. اما این نور، نور هدایته، میخواد برای این نور هدایت یه تشبیه بیان کنه. نظرشو میفرماید که این نور الخاص بالمؤمنین به حقیقت الایمان، اونم نه تازه همه مؤمنین، مؤمنینی که ایمان درشون به حقیقت رسیده، چون ایمان مثل یه بذره باید رشد کنه درجه کامل ایمان اون درجه ای که با شرک جمع نمیشه، ولی ایمان مراتب داره. قرآن کریم میفهمد و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرک. اما بعد از همین مؤمنین وقتی تعبیر میکنه میگه فلا و ربک لا یؤمنون، مخاطب این آیه مسلمانان، فلا و ربک لا یؤمنون، پیغمبر به خدا قسم که این مسلمان ها اینا ایمان نیاوردن، حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو که تسلیما، تا وقتی که تو رو در مشاجراتشون حاکم کنن در سینه شون هیچ حرجی نباشه و تسلیم تو بشن، که این قسمت دومش خیلی مهمه. مرحوم علامه میفرماد این کمال ایمانه، چون مخاطب مؤمنینن، این کمالشه. کمال ایمان اونجایی که مؤمن تسلیم رسول خداست. حالا اینجا میفرماد که این مخصوص اون مؤمنینی که متلبس به حقیقت ایمانن، خدا میخواد بیان کنه که این نور با اینا چه میکنه. بعد آیاتی هم که جلسه پیش عرض کردیم در توصیف این نور، تفسیر قرآن به قرآن، اینی که از خود قرآن معنی بپرسی، بپرسی که قرآن کلماتو برای ما ترجمه کنه، هم معنی کلمات هم معنی آیات، خود قرآن خودش مفسره خودش. مثلا شما سوال میکنید که محسنین کیان؟ قرآن دیگه کلمه‌ای داره محسنین، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خب این سوال کی باید جواب بده؟ جناب یوسف میگه انا یوسف و هذا اخی، من یوسفم، این برادرم. قد منن الله علینا، خدا به ما منت گذاشت. بعد شما سوال میکنید چرا؟ حالا اینجا عرض کنم که میخوام یه مثال تفسیر قرآن به قرآن رو بگم. منت گذاشت یعنی چی کار کرد؟ منت در لغت عرب نعمت عظیمه، اما در قرآن کریم هر جای کلمه منت میاد، منت برای لباس نیومده، برای غذا نیومده، منت فقط اونجایی اومده که خداوند داره به نعمت ولایت اشاره میکنه. لذا میفرماید لقد منن الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، خدا به مؤمنین منت گذاشت اونجایی که رسولی از خودشون، این ولایت رسول الله، ولایت رو میگه منت، منت یعنی نعمت بزرگ. پس الان از خود قرآن اگه برسید منت، شما به چی میگی منت؟ لغت عرب میگه نعمت عظیم، اما قرآن اون نعمت عظیم رو ولایت میدونه. حالا از جناب یوسف سوال میکنی چطور ولایت خدا شامل حال شما شد؟ خود آیه جواب این سوال میده، میگه انهو من یتق و یسبر، هر کسی تقوا داشته باشه و صبر کنه. این انه همواره در مقام تعلیله، یکی از نکات ادبی که اگر کسی بهش توجه داشته باشه معانی بسیاری رو از قرآن میتونه استخراج کنه همینه، که وقتی قرآن یه مطلبی میگه بعدش انه میاره، دلیل اون قبلی است. یوسف میفرماید که لقد منن الله علینا، خدا به ما منت گذاشت، بعد میگه انه من یتق و یسبر، این جمله در مقام تعلیله. یعنی شما سوال میکنید چرا خدا به شما منت، اولا منت گذاشت یعنی چی؟ میگه منت گذاشت یعنی این که ولایتشو بر ما گسترون، خدا یوسف رو هدایت کرد، همه بر علی یوسف بودن، خدا میخواست یوسف حفظ بشه و همه رو زد کنار حفظ، این میشه همه خاطر میگن سوره یوسف سوره ولایت. حالا میگین چرا به شما منت گذاشت، چه کار کردین که ولایت بهتون داد؟ میگه انه من یتق و یسبر، بعد یه لطافتی هم توی بیانش هست، نمیگه ما تقوا به خرج دادیم و صبر کردیم، خیلی لطیفه، میگه انه هر کس که تقوا داشته باشه و صبر کنه. بعد در ادامهش میگه ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکنه. پس معلوم میشه محسن اونی که تقوا داره و صبر میکنه. این میشه تفسیر قرآن به قرآن، خود قرآن خودش رو تفسیر میکنه، یعنی از قرآن. خب محسن در لغت عرب یعنی احسان کننده، یعنی کسی که یه کاری رو خیلی خوب انجام میده، این ترجمه ده. ولی قرآن برای این مصداق داره، کدوم کار از نظر قرآن محسنه؟ این کار محسن، تقوا و صبر. حالا ایشون هم اینجا یه سلسله آیات مطرح میکنه که در این آیات کلمه نور به کار رفته، مثل این که اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. خب قرآن داره خودش نور رو توصیف میکنه. نور چیه؟ این نور اون نوره، الله نور السماوات و الارض، این نور دومی است. میفرماید که اگر کسی مرد، کسی که مرده بود ما زندش کردیم و برای اون یه نوری قرار دادیم که در بین مردم با اون نور حرکت کنه. از نظر قرآن کریم این نور، نور زندگیه، نوری که طرف باش میتونه زندگی کنه، که حالا ما چند تا مثال عرض کردیم. یا مثلا میفرماید که شرح صدر، برای دریافت اسلام. آخرش میگه فهوه علی نور من رب، سینه رو خدا باز میکنه، اسلام رو طرف میپذیره. حالا بعد از این مقدمات که همه مربوط به بحث قبل بود، مرحوم علامه وارد تمثیلی میشه که قرآن کریم اینجا مطرح کرده. قرآن کریم میفرماید که مثل و نورهی، خب بس میخواد برای این نوری مثل بزنه. مثل یعنی میخواد تشبیهش کنه به یک محسوس. اون محسوس چیه؟ کمشکاتن فیها مصباح. مشکات فرو رفتگی دیوارها بوده که توش چراغ میذاشتن. مثل این نور مثل یه مشکاته، جایگاهی که توش یه چراغ قرار میده. که فیها مصباح، در اون مشکات یه مصباح یعنی یه چراغ قرار میده. المصباح و فی زجاجه، و این مصباح هم در درون یک شیشه است. حالا ما یادمونه زوال انقلاب خیلی برق قطع میشد، همش چراغ گردسوز داشتیم. خود اون چراغ گردسوز وقتی که روشن میکنه خب اون نور داره، ولی وقتی اون شیشه رو میذاری روش نورش خیلی زیاد میشه، حالا به هر دلیلی که حالا مثلا اون حرارت شعله رو تنظیم میکنه، ولی خود این بعد خود اون شیشه وقتی تمیزه تلالو داره. حالا ایشون میخواد از اینا استفاده کنه، خیلی استفاده زیبایی کرده که این چه ربطی داره اینا به هم دیگه، چرا این تعدد وجود داره. میفهمد اولا یه مشکاته، در این مشکات مصباحه، در این مصباح زجاجه، این مصباح در زجاجه است. نور خدا مجموعه ایناست، یعنی این تشبیه بهش تو ادبیات میگن تشبیه مرکب. مشبه که نور خداست، مشبه اون به وجه شبش مجموعه ترکیبی از این اموریه که الان میخواد یکی یکی بیاد، یعنی یه ترکیبی از یک جایگاهی که چراغی در اون است، این چراغ شیشه‌ای داره. حالا این شیشه از زجاجتو که انها کوکبون دوری، آنچنان نور این چراغ در این شیشه تلالو میکنه که گویا این شیشه خودش یک کوکبه، یک ستاره درخشانه، یعنی ازدیاد نور. علامه فهمید این موضوع سخن ازدیاد و اشراق نوره، یعنی یه منبع نوری هست اون چراغه، این منبع نور تلالوشو میده به این شیشه، نور در شیشه ازدیاد پیدا میکنه و خود شیشه که فرعه ولی نور چراغ اصله، از چراغ نور میگیره و تلالو میکنه. بعد به اینم اکتفا نمیکنه، میفهمد که یو قدوم شجره مبارکه زیتونه، منبع این چراغ هم یک روغن زیتونه که درختش لا شرقیه ولا غربیه. لا شرقیه ولا غربیه، درختی که فقط به سمت شرق باشه از یه طرف آفتاب میگیره، به سمت غرب باشه فقط از یه طرف آفتاب میگیره، لذا اون میوه های اون درخت خوب آفتاب نمیخوره. پس روغنش، روغنی که از اون زیتون به دست میاد، روغن خالص نیست. میفهمد یکاد و زیتوها یوزی، الان میگه از اینجا معلوم میشه که این تعبیری که ما گفتیم درسته. مفهومش اینه که اون روغن هم از درختی است که دائما در معرض تابش آفتابه و روغنش یک روغن خالصه که در معرض نورانیت و نور دادن، هیچ ناخالصی نداره که بخواد در اون نور چراغ آثاری بذاره. ولو لم تمسس اونا، انقدر این روغن صاف و خالصه که هنوز آتش بهش نزدیک نشده در معرض آتش گرفتن و نور افشانی. بعد همین مطالبو که عرض کردم ایشون بیان میکنه، یه این تمام این مجموعه در موضوع سخن شدت نورانیت این مشبه اون بهیه که داره توصیف میکنه. بعد در پایان میفهمد نورون علی نور، نور در نور، یه نور از چراغه، یه نور از شیشه و درخشش این چراغ در شیشه است. میفهمد مراد از نورون علی نور تضاعف نوره، افزایش نوره. حالا میگن اون زمان قدیم خب اجتهاد الان هم سخته، اون موقع خیلی سخت بود، سخت‌تر بود دیگه. یه آقای بزرگواری بود، مجتهد بود، بعد فرزندش هم رفته بود حوزه علمیه و اونم مجتهد شده بود. بعد که اومده بود برگشته بود به شهر خودش، اینا رفته بودن استقبال که این آقای مجتهد دومو بیارن. یه کسی هم گفته بود که بابا مجتهده، گفته بود بله، عجب خیلی سخته. پسر هم مجتهده، گفته بود بله، میخواست بگه نورون علی نور، گفته بود خسرت دنیا و الاخره، اشتباه گفته. بله، حالا نورون علی نور یعنی نوری سوار بر نور، یعنی تضاعف نور، نه تعدد نور. تعدد نور دوتا نور نیست، یه نوره ولی مضاعفه. بعد ایشون میفرماید که حالا این چه تشبیهیه؟ میفهمد این اعتبار این تشبیه جارن بل اینه فل ممثل. الان مشبه هم به معلوم شد، مشبه چیه؟ مشبه نور خداست که میخواد مؤمن رو هدایت کنه. مؤمن کیه؟ مؤمن اون شیشه است، نور خدا اون چراغه. وقتی این نور چراغ به مؤمن میخوره، مؤمن نورانی میشه و تلألؤ میکنه. لذا میفهمد حاصل اعتبار این توصیفی که کردیم جارن به عینهی فی الممثل، ممثل مؤمنه. فان نور الایمان والمعرفه، نور ایمان و معرفت، نور مستعار مشرق علی قلوب المؤمنین، نوریه که مؤمن آریت گرفته. چون نور چراغ آریتیه، نور چراغ اصلیه، اما نور شیشه آریتیه، شیشه که دیگه نور نداره که. یک نوریست که گرفته شده و اشراق کرده بر قلوب مؤمنین، مقتبسون من نور تعالی، قوامش به اونه، اون خاموش بشه اینم نیست، مستعدون من. پس محصل این آیه این است که هو نور الله المشرق علی قلوب المؤمنین، این نور اللهیه که داره قلب مؤمن رو اشراق میکنه. بعد میفرماید یهد الله لنوره من یشا، این اشراق و تابش نور در اختیار حق تعالی است، خدا هر کسی رو که بخواد با این نور هدایت میکنه. منتها موضوع سخن مؤمنینه. این نوع بیانات الهی که در قرآن کریم هست به خلاف اون معنای اولیه که ازش فهمیده میشه، اصلا اون معنای اولیه که فهمیده میشه درست نیست. معنای اولیش اینه که ما تصور کنیم که از اون خدا هر کیو خودش بخواد هدایت میکنه، اما همین خدایی که میگه من هر کیو که بخوام هدایت میکنم، پشت سر این بیان راه هدایت رو نمایش میده. یعنی اگه از این راه، بله این آیه موضوعش اینه که هدایت در دست خداست، اما حالا همین خدایی که هدایت در دست اونه، خب چه توصیه‌ای کرده برای هدایت؟ یه مسیر رو نمایش داده که اگه کسی از این مسیر حرکت کنه اون اشراق خواهد آمد. داره سخن از ایمان میکنه. خب ایمان دیگه دست خدا که نیست که، ایمان دست منه، من باید مؤمن باشم، اما اگر ایمان آمد اشراق میاد، اینا دست در دست هم. میفرماید این اختصاص به مؤمنین داره، نور ایمان و معرفت، و دیگران محرومن. دلیلش هم ادامه آیاتی که میفهمد رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعونن ذکر الله، اینا این گروه هم، نه مؤمنین عادی که حالا توضیحش خواهد. خلاصه معنا اینه که ان الله انما هد المتلبسین به کمال ایمان الى نوره، خداوند کسانی که به کمال ایمان متلبس باشن به وسیله نورش هدایت میکنه. این یه هدایت فوق‌العاده است، هدایت معمولی ایمانی نیست. دون المتلبسین بالکفر، که حالا در قسمت‌های بعدی آیات خواهد. بعد می‌فرماید و یضرب الله الامثال للناس، خدا برای مردم مثل میزنه برای اینکه بفهمن این حقایق رو. و الله به کل شیء علیم. حالا اینا کیان؟ اینا که این تمثیل براشون اومد، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اذن یعنی اعلام رفع مانع، اعلام رفع مانع شد میشه اذن، اجازه. حالا اینجا من نمیتونم در این منزل تصرف کنم، ولی آقای دکتر اذن میده من میتونم تصرف کنم، این اذن میشه رفع مانع، من برای تصرف مانع دارم. خداوند اذن داده که یرف ترفع و یذکر فی اسمه. حالا اینجا چه اتفاق میفته که این اذن داده شده که نام خدا در این بیوت به زبان بیاد؟ میفهمد یسبح له فیها بالقدو و الاصال رجال. قدو یعنی صبح، آصال یعنی غروب، صبح و غروب. البته صبح و غروب اینجا مقصود صبح و غروب نیست، در لغت وقتی اینجوری به کار میبرن منظور دائمنه. علامه میفرماید که آیه داره سخن از یک اتفاقی میده، اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق تسبیحه. اینجا نکته مهمه، چرا میگه یسبح له فیها؟ تسبیح میکنن برای خدا قدو و آصال. چرا حالا تسبیح؟ تسبیح چیه؟ تسبیح، ما تسبیح داریم و تحمید داریم، تحلیل داریم و تکبیر داریم، اینا ارکان چهارگانه توحیدن. اینجا از تحلیل و تحمید و تکبیر سخنی گفته نشده، از تسبیح سخن گفته شده. تسبیح یعنی چی؟ تسبیح یعنی منزه داشتن از نفس. الان این دستگاهی که من باش صدا رو ضبط میکنم، کی میتونه بگه این بهترین دستگاهه؟ کی میتونه بگه این هیچ نقصی نداره؟ چه شرایطی لازمه برای این که من بگم این هیچ نقصی نداره؟ شرایطش معرفت من نسبت به این دستگاه. اگه من این دستگاه رو نشناسم چطور میتونم بگم این بهترین دستگاه؟ من باید کاملا به تمام جزئیات این و سایر دستگاه‌ها آگاه باشم. پس تسبیح لازمش معرفته. اینجا سخن از معرفته. میفهمد یسبح له فی ها، دائما تسبیح میکنن او رو. کی کیو تسبیح میکنه؟ ما که از اول تا آخر به خدا اشکال داریم. غیر از این خدا وکیلی. ما از اول تا آخر به خدا اشکال داریم. در همه امور زندگیمون به خدا اشکال داریم. از آسمان ایراد داریم، به زمین ایراد داریم، به آب و هوا ایراد داریم، به حکومت ایراد داریم. بعدم حالا یه کمی هم اگه موحد باشیم و توحید باشیم، همه رو به خدا نسبت میدیم. ما نوعی ما غالبا به خدا اشکال داریم. کجا ما خدا رو منزه میدونیم؟ پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرب، مال مقام شعرخونیه. کجا خطا بر قلم سن نرب؟ همه تا شما نگاه میکنیم خطاست. از همه اجزای زندگیمون ناراضی، از هر چی کاریم که با خدا با ما کرده ناراضیم، غالبا ناراضیم. ما تسبیح نمیتونیم بکنیم چون نمیدانیم. بله، ولی یه جای تسبیح میکنیم. عرض شد که الان خود بنده واقعا اینجوری هم، من اگه یه چیزی تو زندگیم کم و زیاد بشه با خدا در میفتم، چون همه چیزم از خدا میدونم. این توحیده برام اصلا دردسر شده. مردم مثل ما نیستن، راحتم. یه ایرادی پیش بیاد به خودشون برمیگردن میگه من تلاش نکردم. ما تا یه ایرادی پیش بیاد میگیم خدا. یکی از تگرگ میخورد تو سرش میگه خدا چیکار داریم کنی خدا تگرگ. خب ما اینجوریم، یه تگرگ هم سرمون بخوره از خدا میدونیم. تسبیح میکنن یعنی چی؟ یعنی اینا به درجه از معرفت رسیدن که همه عالم رو سر جای خودش و درست میبینن. لذا مرحوم علامه فرمود که تسبیح هفت تعالی، منزه داشتن هفت تعالی از هر چیزیست که شایسته ساحت اون نیست. قدوف یعنی صبح، آسال یعنی عصر، ولی اینجا مقصود از قدوف و آسال دائمنه. میفهمد رجالون یوسف به هلهوفی ها، اینا اولا تسبیح. پس تسبیح یعنی منزه داشتن حق تعالی که لازمش معرفته. اینجا سخن از معرفته. کارش دائمیشون اینه، یعنی دائما در پیچ و خم زندگی هر چرا که مشاهده میکنن در جای خودش مشاهده میکنن و حق تعالی رو تنزیه میکنن. بعدم اینا رجالن. رجل در لغت عرب وقتی در مقابل مرء اهمیت میشه ترجمهش مرد، وقتی مطلق میاد دیگه ترجمهش مرد نیست. همونطور که کلمه مرء میشه مرد، مرء میشه زن، اما اگر توی یه روایتی یا آیهی مطلق کلمه مرء بیاد یا جمله‌ای، مرء یعنی انسان دیگه نمیشه مرد. این رجال هم نکره است. نکره یکی از استفاداش تفخیم و تعظیمه. رجالون یعنی یه مردانی، بازم این ترجمه غلط. انسان‌های والا این ترجمه‌ش، این ترجمه واقعا جدی. ایشون من خیلی سال پیش یادم نوشتشم، دارم توی یادگاریام نگه داشتم. خیلی سال پیش، نمیدونم شاید مثلا 25 سال پیش شاید بیشتر، برای مرحوم بانوی اصفهانی یه کنگره گرفتن، بهشون گفتن یه چیزی بنویس که اونجا بخونن تو کنگره. ایشون اول اون نوشته نوشت رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، برای بانوی اصفهانی. رجال لا تلهیهم، من انقدر خوشم اومد از این تعبیری که ایشون کرده، از این تضادی که توی این عبارت. خب اون خانومه بانوی، ایشون نوشت رجال اینه. اگر که کسی میخواد یه مرد بدونی که این مرد، مردانه اینه، مردانگیه. لذا انسان‌های والاست ترجمه‌ش. حالا اینا چگونن؟ میفرماد اولا پس یکی یکی اجزا ببینیم که ارتباط شبهه قبل پیدا کنیم، ببینیم نور خدا چه میکنه در هدایت اینها. اینا اولین خصوصیتشون تسبیح دائمی است، یعنی دائما در اثر معرفتی که دارن همه چیز رو در جای خودش مشاهده میکنن. لذا حق تعالی رو هیچگاه توبیخ و این چیزی که ما انجام میدیم نمیدن، دائما میدونن که هر چیز در جای خودش. این کارشون هم دائمیه و بعد اینکه خب ایشون میفرماد چرا حالا اینجا فقط اکتفا به تسبیح کرد، از حمد صحبت نکرد؟ چون اینجا بیان کمالات حق تعالی نیست، موضوع سخن معرفته و معرفت مقدمش تنزیه حق تعالی از نقایصه. لذا اینجا فقط از این امر سخن گفته شد. حالا اینا چگونن؟ رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اینا رجالی هم که این صفت رو دارن، لا تلهی لحو یعنی مشغول کردن. ما دائما الهانا همه چیز عن ذکر الله، ما صبح داشتیم هر کاری انجام میدیم از یاد خدا غافلیم دیگه. ما نماز هم که میخونیم غافلیم که خود اصل یاد خداست، چه برسه غیر کار نماز. حالا دیگه مثلا میخوان که تلویزیون تماشا میکنیم یاد خدا باشیم، سر کار میریم یاد خدا باشیم، نمیدونم اینا که ما نیستیم. اما اینا تجارت و بی، تجارت یک امر مستمره، بی اون لحظه خرید و فروشه. نه تجارت، خب تجارت فکر انسانو میگیره دیگه، آدم میگه تاجر باشه باید فکر کنه، باید برنامه‌ریزی کنه. اما اون بی درست اون لحظه که شما داری کالا رو میدی پولو میگیری، یه شیرین ترین قسمت تجارت اونجاست. اون احق به اینه که آدم غافل باشه. حالا در حین تجارت، در اصل امر تجارت ممکنه یه جایی یه ذکری داشته باشه، اما اونجا دیگه اینا نه تجارت نه بی، هیچ چیز اینا رو از یاد خدا غافل نمی‌کنه. لا تلهیهم تجارتون ولا بی. از چی غافلشون نمی‌کنه؟ بعد سه تا امر رو میگه. خیلی اینجا استفاده هایشون زیباست. می‌فرماد از این سه چیز، ان ذکر الله و اقام صلات و ایتاء زکات. ذکر الله، اقامه صلات، ایتاء زکات. مرحوم علامه نظرشون اینه که اقامه صلات و ایتاء زکات در کنار هم اینا معنی دارن. اقامه صلات برمیگرده به تمام وظایف عملی عبادی که مصداقش صلاته. ایتاء زکات برمیگرده به وظایف اجتماعی. در اول سوره بقره میشون همینو میگه. ذکر الله رو میگه ذکر قلبی، میگه چون اقامه صلات همون ذکر اللهه. ولی چرا اینا دوتا میاد؟ میگه این کنایه از ذکر عملیه، اون کنایه از ذکر قلبیه. در سوره اعلا هم داریم که بعد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، یعنی باید هم ذکر قلبی داشته باشه هم عمل بدنی خارجی. میفرماید اینا این تجارت نه قلبشون رو غافل میکنه، نه از عمل عبادی خارجی غافلشون میکنه، نه از پرداختن به وظایف اجتماعیشون که به عنوان زکات ازش تعبیر میشه اینا رو غافل میکنه. ولی مقابلت و بین ذکر الله، این مقابله‌ای که در لغت بین ذکر الله و اقامه صلات و ایتاء زکات اومده، خصوصا صلات در مقابل ذکر، یعطی ان یکون المراد به ذکر الله از ذکر القلبی. مقصود از ذکر الله ذکر قلبیه نه ذکر لسانی. اصلا اصولا آنچه که بر زبان جاری میشه نامش ذکر نیست، اون نامش ورده. در دعای کمیل داریم یا من اسمه دوا و ذکره شفا. اسم با ذکر چه فرقی داره؟ وقتی میگی لا اله الا الله این اسم الله، ذکر اللهش اینه که این الفاظ به جان جاری بشه. اگه به جان جاری شد اون میشه ذکر الله. لذا در لغت عرب ذکر در مقابل غفلته. غفلت مربوط به زبان نیست، مربوط به قلبه. مرحوم علامه میگه تازه ما اگه اونو بگیم ذکر، اگه مسامحه کنیم و خلاصه کوتاه بیایم، حد اقل میزان ذکر ذکر لسانی. این دیگه حد اقلشه، کم تاثیرترینش. ولی این اگر دریچه شد، البته در چاره ای نیست، دریچه باز شدن به سمت ذکر قلبی اونه. تا این دریچه باز نشه، این دریچه الفاظه، دریچه رو باز میکنی مطلب به قلب سرایت میکنه. و ما ده ها و صد ها روایت برای اثبات این مطلب داریم، مثل تمام روایت که در باب نماز اومده. در باب نماز روایت فراوان اومده، میگه هر کی بگه الله اکبر در قلب چیز غیر از خدا بزرگ باشه، از عرش بهش میگن دروغگو. و الله اکبر این لفظه، ولی این باطنش اینه که خدا بزرگ، یعنی هیچ چیز در مقابل چشم من بزرگ نیست. ایشون میفرماید که این ذکر قلبیه در مقابل نسیان و غفلت. اون ذکر عملیه، کما این ذکر علمیه، اون صلات و زکات ذکر عملیه. این مقابله مذکور نشون میده که انهم، این گروهی که الان داره ازشون سخن گفته میشه که به نور خدا اینا اشراق پیدا کردن، لا یشتغلون به شیء عن ذکرهم المستمر به قلوبهم لربهم. از این ذکر مستمر دائمی که در جانشون هست هیچ چیز اینا رو مشغول نمی کنه. و ذکرهم الموقت به اعمالهم، و اون اعمالی که اعمال وقت دارشونه مثل صلات و زکات که یه بخشش وظایف عملی عبادیه، بخشش وظایف عملی اجتماعی. و عند ذالک از اینجا معلوم میشه این حسن این تقابلی که بین تجارت و بیع اومده، چون تجارت عمل قلبیه، بیع عمل ظاهری. لذا اینا لا یلهیه ملحن، هیچ بازدارنده اینا رو باز نمیداره، نه موقت نه دائمی. تجارت یه امر دائمیه، بیع امر موقته، نه امور دائمی مثل تجارت اینا رو باز میداره، نه امور موقت مثل بیع اینا رو باز میداره. بعد در پایان میفرماید که یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. حالا ان شاء الله هفته آینده که زنده بودم خطبه امیرالمومنین رو خدمتتون تقدیم میکنم در مورد همین آیه، چون قرآن اینجا اجمالا میگه، امیرالمومنین تفصیلا حالات اینا رو بیان میکنه، مثلا همین که کوتاهی که قرآن میگه ایشون بسط میده این تیکر که اینا چه حالاتی دارن این گروه. میفرماید اینا یخافون، در لغت عرب فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، دائما اینا در خوفن از اون روزی که تتقلب و فیه القلوب و الابصار، قلب ها و بصر ها زیر و رو میشه در اون روز. چرا قلب ها و بصر ها؟ چون بصر یه چیزی میبینه اونجا میفهمه همش توهم بوده، زیر و رو میشه دیگه، میفهمه حقیر چیز دیگه بوده. میفهمه شما الان که به سراب برسید، وقتی رسیدیم من منبع سراب، میفهمین سراب دیگه، تا حالا چی میدیدین؟ یه واحه سرسبز و آب میدیدین، وقتی رسیدین اونجا بصرتون زیر و رو میشه. قرآن کریم میگه ان الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، مردم اعمالشون مثل سراب در بیابانه که تشنه اونو آب فرض میکنه، وقتی بهش میرسن به هیچی نمیرسن. به زندگی ما میگن سراب. خب این بصر، قلب زیر و رو میشه، قلب زیر و رو میشه، قلب منقلب میشه. علامه میفرماید که مراد از قلوب و ابصار دیگه اینجا عموم مؤمنین و کافرینن، و ابصارهم لکون القلوب والابصار، این چون القلوب و الابصار میگه در لغت عرب جمع محلا به الف لام مفید عمومه، همه قلب ها و بصر ها زیر و رو میشه. حالا این یعنی چی؟ میفهمد آیاتی که در قیامت رو توصیف میکنه نشون میده که این تعبیر مفهومش انکشاف حقیقته. بصر زیر و رو میشه یعنی چی؟ یعنی حقیقت آشکار میشه، میفهمه که هر چی که فکر میکرده سراب بوده، همون که قرآن میگه اعمالتون مثل سرابه. حالا البته قرآن میگه الذین کفروا، ولی علامه میگه این الذین کفروا کافر اصطلاحی نیست، ما هم شامل میشه چون ملاکش در ما هم هست. حالا مشابهاتش ایناست، فکشفنا عنک غطاءک. قرآن وقتی از قیامت حرف میزنه میگه پرده رو از مقابل چشمت برداشتیم، این یعنی بصر زیر و رو میشه. فبصر و کل یوم حدید، چشم تیز شد. یه جا میگه بدا لهم من الله، آشکار میشه براشون چیزهایی که مالم یکون و یهدستون، هرگز حسابشون نمیکرد الا غیر ذالک من الآیات فتصرف القلوب والابصار یوم اذن، زیر و رو شدن قلب ها و بصر ها در آن روز، عن المشاهدت و رؤیت دنیویت شاغلت عن الله، به خاطر این بود که این حیات دنیا شاغل عن الله بود. آدم اگه یه دردی داشته باشه در یه جمعی باشه، در اثر حضور در اون جمع درد خودشو یا حس نمی کنه یا کم احساس می کنه، وقتی تنها میشه تازه می فهمه چقدر درد زیاده. اینه که انسان اون جنبه توجهش اگر به یه سوی متمرکز بشه، بسیاری از اموری که در کنارش حاضره به اونا متوجه نخواهد بود. بارها ما تجربه کردیم، مثلا یه خبری رو میخوایم گوش بدیم، توجهمون رو مستقیم دادیم به اون خبر صدای تلویزیون، حالا مثلا تو خونه هم دارن با ما حرف میزنن، ما اصلا نمیشنویم، مخصوصا ما مردا که یه دونه بودی بیشتر نیستیم، ما استعدادمون تو این زمینه خیلی کمه، ما یکی با ما حرف بزنه دیگه اون دومی رو نمیفهمه، این یه استعدادی که ما نداریم. خب این جنبه توجه نفس ماست، توجه نفس اینه که اگر به یک سو متمرکز بشه از سوهای دیگه باز میمونه. خب اگر توجه به سمت دنیا باشه، آدم یه چیزی حقیقت کنارش هست مشاهده نمیکنه. تو قرآن نقل میکنه از زبان اینا میگن که وا حسرتا علی ما فرط فی جنب الله، ما کنار خدا بودیم ولی استفاده میکنه، وا حسرتا، وای بر ما، وا حسرتا، چرا؟ علا، به خاطر ما، اون چیزی که فرط تو از دستمون رفت، فی جنب الله، یعنی ما همسایه خدا بودیم تو دنیا نفهمیدیم. اینجا میفرماید که اون اتفاقی که میفته اینه که این دنیا که شاغل عن الله و ساتر حق بود، خب اینا به دنیا مشغول بودن، اشتغال به دنیا و امور دنیا و بدن و لوازم بدن اینا رو باز داشته بود، ول حقیقه الی سنخ آخر، اینجا شاغل برداشته میشه، نه دنیا هست نه بدن هست نه عوارض بدن هست. من المشاهد، هر چی که شاغل مشاهده و رؤیت بود برد و هو رؤیت و به نور ایمان و المعرفه فیتبصر المؤمن به نور ربه، اونی که مؤمن داره اینی که بصیرت به نور پروردگاره، همون نور ایمان و معرفت، اما کافر از این نور محرومه. قرآن کریم میفرماید یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم، یه روزی که مؤمنین و مؤمنات رو میبینی که نورشون، نور خودشون، همون نوری که آیه اینجا میگه اشراق کرد در شیشه، اون نور در مقابلشون حرکت میکنه. یه جای دیگه میفهمد من کان فی هذه اعما فهو فی الاخر، اگه کسی اینجا کور باشه اونجا هم کوره. یه جا میفهمد وجوهون یومئذ ناظره الی ربها، چهره هاشون گلگونه شاده چون به پروردگارشون نظر میکنن. یه جا میفهمد کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینا در حجابن در اون روز از پروردگارشون. بعد از مجموعه این مطالبشون سه تا جمع‌بندی میکنه و عرض ما تمام. میفهمد نتایج حاصل از این آیه پایانی اینه که اولا وجه اختصاص هذه الصفه اعنی تقلب القلوب والابصار من بین اوصاف یوم القیامت به ذکر، چرا این صفت رو از اوصاف قیامت گفت تو این آیه که قلب ها و چشم ها زیر و رو میشه؟ میگه به خاطر اینکه سخن در این آیه هدایت تعالی به نور و نور ایمانه، اینا در اثر نور ایمان حقیقت رو مشاهده میکنن، اونا حقیقت رو مشاهده نخواهند کرد تا قیامت. اینا میترسن از اون روزی که قلب ها و بصر ها توش زیر و رو میشه، چون اینجا متحلی به نور ایمانه، اینا حقیقت اینجا براشون روشن شده، لذا از اون روز میترسن. میفهمد هدایت حق تعالی به نور ایمان و معرفت الذی یستضاء به یوم القیامه، این نور نوری که قیامت با اون روشن میشه، قیامت نور میخواد، نورش هم نور معرفته، همین نوریه که آیه داره اینجا میگه باید از اینجا نور ببره. لذا تو سوره حدید میگه که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون زرونا نقتبس من نورکم قیلر جو وراکم، این کدوم نوره؟ این الله و نور و سماوات و الارض مثلا نورهی کمشکات نفی ها مصباح، اینا همه این همه دیگه بین همه هم دیگه رو تایید میکنه. اینجا خدا به اینا یه نوری داده، اونا اونجا نور در مقابلشونه، منافقون و منافقات بهشون میگن به ما بدین از این نور، میگن برگردید از عقب بردارید. لذا اون روز تتقلب و فیه القلوب و الابصار، و دومی که مراد از قلوب و افسار جانها و بصیرت جانهاست، و سومی که توصیف قیامت به تتقلب و فیه القلوب و الابصار بیان دلیل خوف این گروهه، اینا میترسن از اون روز پرده برداری. انما یخافون الیوم لما فیه من تقلب القلوب و الابصار و انما یخافون هذا التقلب لما فی عهد شقیه من الهرمان من نور الله، چون اون روزی که پرده ها برداشته میشه دو تا مسیره، یکیش هرمان از نور خداست، محرومیته، اینا از اون میترسن، نمیدانن که وقتی پرده برداشته میشه چی میشه، آیا اینا محرومن؟ یا قول المنافقون و المنافقاتن؟ یا یوم تر المؤمنین و المؤمناتن؟ اون وقت اونجا دیگه جای جبران نیست، و هوا شقاء و دائم و العذاب الخالد فی الحقیقه، لذا یا خافون انفسهم، اینا میترسن از قیامت. قرآن کریم وقتی که انبیای الهی رو توصیف میکنه در آخر توصیف میفرماید انا اخلصناهم به خالصتن، ما اونا رو خالص کردیم، اما بعدش دلیلش رو میگه، میگه ذکرت داره، اینا دائما یاد خانه بودن، ذکرت داره مفعول لهه، چرا شما اینا رو خالص کردیم؟ میگه ذکرت داره. اینجا میفرماید اینا دائما یخافون یوما، دائما شما از فعل مضارعش میگن، چون فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. قرآن کریم به آخرت توجه میده، معلومه داروی انسان توجه به اون روزه، چون دائما همه جا به این نکته داره اشاره میشه. تو سوره اعلا میگه بل آخرت و خیر و ابقا، اینجا وقتی این بزرگواران رو توصیف میکنه، حالا توصیف امیرالمومنین ان شاء الله میبینی که چگونه اینا رو توصیف میکنه، میگه اینا دائما نامه اعمالشون جلوشون بازه، یکی از کارهای نیمه شبشون اینه، نامه عملشون جلوشون بازه، دائما دارن خودشون رو زیر و رو میکنن، دائما از این عمل خودشون میترسن. این یکی از حالاتشونه. اینجا قرآن توصیفشون میکنه اینا دائما از اون روزی که تتقلب فی القلوب و الابصار، قلب و بصر اون روز زیر و رو میشه، از اون روز میترسن. حالا ممکنه شما بفهمید مگه نگفتی که اینا الان متعلق به نور ایمانن؟ بله اینا متعلق به نور ایمانن، اما ما یه آیه‌ای داریم که گفتن در آخر زمان اینو زیاد بخونید. اون آیه اینه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خدا به هیچ کس پیمان نبسته که این هدایت تا آخر باقی میمونه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. امام صادق به هشام فرمود که هشام، یه گروهی از مردان الهی هستن که خداوند اینا رو تحسین کرده. حالا تعبیر من نقل مفهومه، این عبارت امام نیست بعضی جاش. حضرت میفهمد علت این که اینا رو تحسین کرده، این تعبیریه که این از اینا نقل میکنه که اینا به خدای تعالی عرضه میدارن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد، خدا بعد از اینکه ما رو هدایت کردی قلب ما رو دوباره بر نگردونی به زیغ و تنگی و گمراهی. حضرت میفهمد خداوند اینا رو تحسین میکنه چون اینا میدانن که ان القلوب تزیغ و تعود الى عما. قلب اسمش اصلا قلبه، در یه لحظه ممکنه زیر و رو بشه، برگرده به همون کوری که قبلا داشت. چون اشراق مثل این که چراغ، شیشه چراغ به نور خودش قره بشه. شیشه چراغ که نور نداره که. بله قرآن داره میگه مثل کوکب دوری میدرخشه، ولی این شیشه‌ای که داره مثل کوکب دوری میدرخشه، نورش نور چراغه، نه نور خود شیشه. لذا شیشه وقتی میفهمه شیشه است، به نور خودش قره نیست. هر لحظه از این ترس داره که یه حجابی بیاد بین اون و بین این نور واسطه بشه. لذا اینا دائما میترسن از اون روزی که تتقلب و فیه القلوب و الابصار. اینا نمیدانن که آقابت چگونه هست، هیچ کس از آقابت خبر نداره. این توصیفی بود از این آیه شریفه که معروف به آیه نور، از معارف بلند قرآن کریم به لسان مرحوم علامه طباطبایی. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلى الله على محمد و آله. نمیدونم، یادم نیست عددشو، اواخر نهج البلاغه است، ولی عنوانش اینه که در ذیل آیه رجال لا تلهیهم تجارتون، این آیه تلاوت شد بعد حضرت یه خود حال شاله هفته دیگه خدمتون تقدیم.
ما
بله همینطور. بله
همینطور.
یکی از سخت‌ترین مسائل دائم الذکر شدنه. دائم الذکر شدن بسیار کار مشکلیه. اصلا توحید کار بسیار مشکلیه. اینه که جز دست عنایت خدا هیچ چیز نمیتونه این موهبت رو به انسان بده. ما یک کوچکترین چیز غافلمون میکنه. واقعا نمیفهمی که اینا چجور آدم هایی هستند. خب قرآن داره به صراحت میگه اینا قابل نمیشن. رجال لا تلهیهم تجارتون. این آیه رو چیکارش کنی؟ ولی از اون طرف واقعا مسیر سخته. آدم خودش میفهمه دیگه. مسیر خیلی سخته. ما تجارت و بی که پیشکشمون. سر خود نمازم که ذکر الله قابلیم. حال تجارت و بی. یعنی یه ذکری میخوایم بگیم، یه دعایی میخوایم بگوییم، وسط دعا رفتیم یه جای دیگه. من این زیارت آل یاسین رو میترسم بخونم، چون خطاب امام زمانه. مثلا داره میگه سلام علی آل یاسین، رو حواسم رفته یه جای دیگه. داره امام زمان حرف میزنه، حواسم جای دیگه است. در خود زیارت آل یاسین که داره میخونم، حواسم پرت یه جای دیگه است. برام سر میکنم از رو بخونم، چون اینو من حفظم، ولی از حفظ که میخونم حواسم پرت میشه. از رو میخونم که حواسم باشه با کی دارم حرف میزنم. ما اینطوری بله.
فرمان نقش چراغدان چیه اینجا؟ مشکات
علامه هم هیچی راجع به مشکات نگفته، ولی مشکات در لغت عرب همون جایگاهی بوده که چراغ درش قرار میدادن. شاید ظاهرا وقتی که شما اگه الان نور رو این مثلا چراغ رو بیارین پایین، نورش کم میشه. چراغدان رو یه جایی قرار میدادن که اون نور بتونه در بهترین حالت تابش خودش باشه. نقش همه این اموری که توی این آیه اومده افزایش نوره، یعنی همشون به یه ترتیبی دارن از اموری سخن میگن که این نور باعث تلالو بیشتر اون نور میشه. شاید این باشه.
ما داشتیم تو خونه بود که جای پهن بود، وسط دو تا شوت سوراخ بود، یه پنجره تو حیاط داشت، یه پنجره تو اتاق داشت. متشکرم. چراغ که میذاشتن اون وسط دو تا کار میکرد، یکی هم تو اتاق روشن میکرد،
هم تو حیاط،
هم تو حیاط روشن میکرد. این از دو جنبه شما استفاده میکردیم. چراغ اونجا یه جای تقریبا جای هوا داشت، درم داشت، هر دوش وسط میشد، هر دو طرف روشن میکرد. حالا نمیدونم این کمک به تو رو کنه تو وسط هر دو جنبه
همه شون اومخ اینجوری بود، همه چراغدان هم
داره، چراغدان ها اینطوری وسط اون ستون بود که بتونه هم هر دو طرف رو نور بده. پس کن چون اصلا برق نداشت تو خونه، حالا تو حیات تاریک تاریک بود، این چراغ فیتیلی که روشن میشه.
خب این بازم خودش افزایش نوره.
آره دیگه، افزایش استفاده هم هست.
همه این تشبیهاتی که اینجا اومده به معنی افزایش، آخرش میگه نور و نلا نور، یعنی هر کدوم از اینا خودش باعث، ولی منبع یکیه.
منبع
یکیه، اونای دیگه از این منبع کمک میگیرن، نور رو بخش میکنن.
مثالی که شما مثال 70 سال به بالاست، ما اصلا یادمون نمیاد.
بله.
اصلا دعوانه خیلی.
ما چرا گردسوز یادمونه، ولی مشکات و
داره
اینا رو یادمونه. اینا تفسیر آیه هست. من اینو ندیدم، اینا وقت اینجا
گفتم دوستا اشاره کردم،
اشاره شما هم نفهمیدم. دست شما درد نکنم، همه شو با هم بخورم، دست با هم نکنه، برای سخنانو ویژه میاری.